رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز 30 اپریل سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 6 بیگاه.
با پیامی دوباره شنونده ارجمند کیوم ارسیاتو هستم و با اتفاق همکاران دیگر در دوشنبه گزارش و مطالب برنامه امروز را تقدیم میکنم. ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است.
در ابتدای برنامه فشرده خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیمپور میشنویم که اینجا در استودیوی پراگ همراهی ماست.
سلام شنوندگان عزیز، پیمان نظامی ناتو گفت جریان افزایش نیروهای حامی صلح روسیه در افغانستان جمهوری جدای طلبی گرجستان را نظارت میکند. سخنگوی ناتو جیمز اپاتورای گفت که این اقدام مسکو تنش را در منطقه بیشتر خواهد کرد. آمریکا نیز درباره این تصمیم روسیه اظهار نگرانی کرده و اتحادیه اروپا از آن انتقاد کرده است. خبرسالان رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی ملاقات با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت این عمل به عادی شدن روابط تنش‌آمیز مسکو با تفلیس مساعدت نمی کند. روسیه می گوید نیروهای علاوگی را به این منطقه در واکنش به قصدی به گفته مسکو حمله امکان‌پذیر گرجستان به این جمهوری جدایی طلب می فرستد. بلاروس امروز از یک تعداد دیپلمات‌های آمریکایی طلب کرد قلمرو این کشور را ترک کنند. وزارت خارجه بلاروس گفت فهرست دیپلمات‌هایی که باید خارج شوند به دست کاردار سفارت آمریکا جاناتان مور سپرده شده است. بلاروس در ماه مارس از سفیر آمریکا نیز عین طلب را کرده، سپس تا 6 نفر کاهش دادن شماری کارمندان سفارت آن کشور را طلب گذاشت. تنها در سال جاری بار دوم است که مینسک کاهش شماری کارمندان سفارت آمریکا را طلب میکند. تنش دیپلماتی بین آمریکا و بلاروس در پی جاری شدن تحریمات علیه شرکت بل نفت خیم اوج گرفت. امرالله صالح رهبر خدمات امنیتی افغانستان گفت نقشه حمله روز یکشنبه علیه رهبر این کشور حامد کرزی در پاکستان کشیده شده است. امرالله صالح گفت عاملان این حمله با افرادی در منطقه های قبیله نشین باجوار و وزیرستان شمالی و شهر پشاور پاکستان تماس تلفنی داشتند. اسلام آباد تا حال به این ادعای کابل واکنش نشان نداده است. امرالله صالح در صحبت با خبرنگاران همچنین به جزئیات عملیات نیروهای امنیتی در منطقه گذرگاه کابل پرداخته گفت در جریان حمله به یک پناهگاه جنگیان در این منطقه 7 نفر کشته شدند.
مجبور شدیم که محوطه را کلا منهدم بسازیم. در نتیجه این تروریست ها که از چهره شان برمی آید حداقل دو نفر از این اتباع غیر افغانستان خارجی هستند و یک نفر از این احتمال داره که از افغانستان باشه کشته شدند.
رهبری خدمات امنیتی افغانستان افزود در جریان این عملیات همچنین یک کودک و 3 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شدند. 3 شهروند ازبکستان در ولایت مسکوی روسیه به طور وحشیانه کشته شدند. مقامات تفتیشاتی میگویند افراد ناشناس گلوی یکی از این 3 نفر را در روستای ایوکینا با کارد بریدند. 2 شهروند دیگر ازبکستان با چنین اصول صبح امروز در یک محل ساختمان در شهر یسکینا کشته شدند. خبرگزاری های روسی میگویند هیئت منصفه دادگاه شهر مسکو 4 نفر را با جرم دست داشتن در بمبگذاری 2 سال پیش در بازار چرکیزوی پایتخت روسیه محکوم کرده است. هیئت منصفه دادگاه این 4 نفر را در کشتار و تحریزی کشتار مجرم شناخت. 3 تن از این محکوم شدگان دانشجو بوده با گروه های قومگرا همکاری داشتند. در ترکش بم در بازار چرکیزوی شهر مسکو در ماه آگوست سال 2006 14 نفر از جمله 7 شهروند تاجیکستان با شمول 2 کودک کشته شدند. بانک رشد آسیا میگوید افزایش نرخ غذا به 1 میلیارد مردم در قاره آسیا به طور جدی اصابت کرده است. مدیر کلی بانک رشد آسیا رجب نک امروز گفت این امور از جمله فراگیر 600 میلیون مردم است که با کمتر از 1 دلار درآمد روزانه به سر میبرند. 400 میلیون نفر دیگر به گفته وی درآمد یک کمی بیشتر از 1 دلار در روز داشتند. رجب نک گفت موضوع افزایش نرخ غذا در جلسه سالانه بانک روز شنبه در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز به کار میکند بررسی خواهد شد. پارلمان ترکیه تحریر نوی قانونی را که آزادی بیان را محدود میکرد تصویب کرده است. بر اساس این قانون در گذشته صدها نویسنده از جمله برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات اورهان پاموک با اتهام توهین به هویت ترکی مورد تعقیب مقامات قرار گرفته بودند. بر اساس تغییرات وارده اکنون توهین به هویت ترکی جنایت دانسته نمیشود، ولی توهین به ملت ترک همچنان مجازات خواهد شد. و امروز برای دریافت راحت دوم به دور نهایی جام قهرمانان فوتبال اروپا دو تیم انگلیسی چلسی و لیورپول وارد رقابت می شود. میشوند. بازی اول این دو تیم در میدان لیورپول هفته پیش با حساب مساوی 1-1 پایان یافته بود. راحت اول با بازی نهایی جام قهرمانان اروپا را دیروز تیم منچستر یونایتد بعد پیروزی بر تیم بارسلونا اسپانیا با حساب 1-0 به دست آورد.
اخباری جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیمپور میشنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اینک عنوان گزارش های مهمه که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
صندوق بین المللی پول میگوید برای بالا بردن اعتماد سرمایه گذاران به حکومت تاجیکستان به این کشور کمک خواهد کرد.
اتحادیه اروپا روسیه را برای نیتش جهت فرستادن نیرو به ابخازستان انتقاد کرد.
در افغانستان ماموران امنیتی چندین تن از تندروان متهم به سوءقصد به جان حامد کرزی را کشتند.
یک زنی تاجیک میگوید مقامات انتظامی این کشور پسر او را بی‌رحمانه زدند تا گناهی ناکرده را اعتراف نماید.
یک شرکت حقوقی بریتانیا از حکومت تاجیکستان 120 میلیون دلار حقی خدمت خواسته است.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با نماینده سازمان صحبت داشت که چند پیش با صدور یک قرار حکومت تاجیکستان را خجالت زده کرد. امام‌علی رحمان امروز با نماینده صندوق بین المللی پول ملاقات کرد که این سازمان تاجیکستان را برای براه فریب به دست آوردن قرضهای آن به قول جزا داد و از آن خواست تا 48 میلیون دلار قرضی صندوق بین المللی پول را تا آخر سال بچونی چرا و پیش از مهلت برگرداند.
بعد قرار صندوق بین المللی پول در آخری ماه مرد بسیاری از کارشناسان گفتند که تاجیکستان با این کار آبروی خود را در نزد سرمایه گذاران ریخته است و برای احیا کردن این اعتماد اکنون باید جد و جهدی زیاد کند.
بله طاهر، و آنگونه هم که خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد میگوید، نماینده صندوق بین المللی پول قول داد است که در احیای اعتماد به حکومت تاجیکستان دیگر بار کمک خواهد کرد.
نتایج تحقیقات هیئت ویژه صندوق بین المللی پول در تاجیکستان و ادامه همکاری های دو جانبه میان این مؤسسه با دولت تاجیکستان موضوع اصلی ملاقات رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول و رئیس جمهوری تاجیکستان را تشکیل داده است. کارلوس پنیرو رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول در ختم این ملاقات به خبرنگاران گفت ارائه معلومات ناصحیح در مورد ذخایر طلا و ارز خارجی این کشور از طرف بانک ملی تاجیکستان باعث شد که کارشناسان این مؤسسه به تحقیق وضعیت بپردازند و ای گفت از نتایج این تحقیق و از توافق حاصل شده با بانک ملی تاجیکستان درباره یک برنامه نو همکاری رئیس جمهوری تاجیکستان را آگاه کرده است. طرح جدیدی که این مؤسسه به اجرای آن شروع خواهد کرد اصلاحات سیستم بانک ملی تاجیکستان را هدف خود قرار داده است و راه اندازی این برنامه امکان می‌دهد که من بعد جای برای اطلاع ناصحیح باقی نماند. آقای پنیروا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره رفع اختلافات میان این مؤسسه و دولت تاجیکستان چنین گفت:
This program was essentially to move forward from what happened regarding the misreporting.
او میگوید بله، در واقع هدف از این برنامه پشت سر گذاشتن موضوع ارائه اطلاع ناصحیح از طرف بانک ملی تاجیکستان است و حالا وظیفه چنین گذاشته شده است که همکاری با تاجیکستان آغاز و ادامه یابد و میباید در چهارچوب این برنامه باور و اعتمادی که تاجیکستان در نتیجه این رویداد نامطلوب از دست داده بود برقرار شود. در همین حال شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان نیز تایید کرد که مشکلات و اختلاف نظری که با صندوق بین المللی پول داشته اند برطرف شده است.
در حقیقت در نتیجه گفتگوشنات ما با خلاصه آمدیم که برنامه را تطبیق میکنیم و این برنامه امکان میدهد که ما باز به برنامه‌های نو گذریم.
از این مقدار قرضی که بود دیگر قسمت تاجیکستان گردوند.
نهولی این از ماه سپتامبر شروع خواهد شد. این قرض است و این قرار مود در همه حالات باید برمیگردانیم، ولی با سببی که به میان آمدند ما را بر وقت برمیگردانیم.
صندوق بین المللی پول در ماه مارس سال روان از دولت تاجیکستان پرداخت فوری 47.5 میلیون دلار قرضهای خود را تقاضا کرد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که دولت تاجیکستان این مقدار مبلغ قرض را از این نهاد توسط معلومات بردروغ دسترس کرده است. و اما کارلوس پینیرو رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول گفت که در مورد برنامه جدید همکاری با بانک ملی تاجیکستان با رهبریت خود گزارش داده و تلاش خواهد کرد رضایت آنها را برای اجرای آن به دست آورد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رفع اختلاف نظرها میان صندوق بین المللی پول و دولت تاجیکستان بود. دوستان ارجمند، در ادامه برنامه دایر به موضوعهای مهم و داغ برای تاجیکستان باز هم صحبت خواهیم کرد، اما حالا رو میاریم به استودیوی پراگ و دایر به یک موضوع مهمی میشنویم که به امنیت منطقه ارتباط میگیرد.
و این موضوع جنجال‌های افزاینده میان روسیه و گرجستان است که جامعه بین المللی را نگران کرده است. حکومت روسیه با ادعای آنکه گرجستان حضور نیروهایش را در منطقه کاداری ابخازستان جدای خواه تقویت می بخشد، گفت که تعداد پاسداران صلح خود در جمهوری ابخازستان را بیشتر خواهد کرد تا از خطر احتمالی جنگ پیشگیری نماید. عین زمان حکومت گرجستان گفت که با رأی خود در سازمان تجارت جهانی امکان نمی دهد تا روسیه را به این سازمان بپذیرند. این ماجراها روابط تیره میانی گرجستان و روسیه را باز هم تیره تر کرده است و در این باره گزارش داریم از اسکندر خواجه میرزاده، خبرنگاری رادیو آزادی.
گرجستان از حضور نیروهای حامی صلح اتحادی دولت‌های مشترک المنافع در مناطق جدای خواه ابخازستان و اسیتی جنوبی این کشور که عملاً از ابتدای سالهای 90 قرن گذشته صاحب استقلال می باشند، خوشحال نیست. بخشی بزرگ نیروهای حامی صلح را سربازان روس تشکیل می دهند و به قول گرجستان صرف نظر از وکالت اتحاد دولت‌های مشترک المنافع یعنی اسنگ، این نیرو نه در پی حل آسایشته نزاع‌ها بلکه پیشبرد منفعت‌های مسکو می باشد. گرجستان امید داشت در بروسل هنگام برگزاری جلسه شورای ناتو روسیه پیشنهاد میکند که چارچوب حضور نیروهای حامی صلح در ابخازستان و اسیتی جنوبی تغییر یابد، ولی روسیه پیش دستی نموده روز سه‌شنبه ابراز داشت که به ابخازستان نیروی ایلاوگی میفرستد. وزارت مدافع روسیه بر این عقیده است که حضور نیروهای حامی صلح این کشور عامل مهم جلوگیری از افزایش تشنج در ابخازستان میباشد. همین منبع اعلام کرد که در منطقه 15 پاسگاه نوی نظارت تنظیم خواهد شد. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف اظهار نمود که افزایش شماره سربازان به عهدنامه رهبران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع مخالف نیست.
миротворцы находятся в Абхазии на основе соответствующих
حامیان صلح در ابخازستان بر پایه موافقت جانب‌های درگیر مستقر می‌باشند. در این عهدنامه شماره حامیان صلح مشخص شده است و نیروهای ما مطابق به همان عهدنامه فرستاده می‌شوند.
И наши миротворцы находятся там в количестве, которое допускается этими соглашениями.
Фелан дар Абхазистон 1500 афсар ва сарбози Русия мустақар мебошанд. Соли 1994 вақти мувофиқати ҳимояи сулҳ ҳосил шуда буд, дар минтақаи Абхазистон 3000 сарбози кишварҳои муштаракулманофе ҳузур доштанд. Аммо тарҳрези сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо Хавьер Солана баъди мулоқот бо Лавров дар Брусел гуфт:
حتی در صورت به تقاضای عهدنامه جامعه مشترک المنافع مطابق بودن ارسال نیروها، من فکر نمی کنم که حاضر این عمل عاقلانه است. من دوستانه این فکرم را با وزیر روس آشکار کردم.
سالان افزود که اتحادیه اروپا از تمامیت ارضی و استقلال گرجستان پشتیبانی می کند. شامی سه‌شنبه پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی به مردم مناطق جدای خواه ابخازستان و اسیتی جنوبی مراجعت کرد. او گفت:
هرچند ما بیشتر درباره صلح حرف میزنیم، نیروهای سیوم درباره جنگ همان قدر سخن بیشتر میگویند. ما درباره غیر نظامی سازی گپ میزنیم، آنها از نام شما درباره افزایش نظامی سازی صحبت میکنند. ما درباره منطقه های آزادی اقتصادی حرف میزنیم، آنها درباره پایگاه ها و پاسگاه های نوی نظامی. ما پیرامون رشد اقتصادی و امکانات حرف میزنیم، اما این نیرو باز هم از نام شما درباره افزایش واحدهای نظامی صحبت میکند.
پرزیدنت گرجستان باور دارد که نه مردم ابخازستان و نه مردم اسیتیه جنوبی جانبدار مقاومت با گرجستان نیستند.
تیره‌تر شدن روابط میان روسیه و گرجستان. در افغانستان مقامات رسمی میگویند که اعضای یک حلقه تروریستی را کشتند که دو نفر آنها در تلاش سوءقصد ناکام به جان رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی دست داشتند. با گفته ماموران امنیتی این گروه اول به مقامات انتظامی مقاومت کرده و سپس بعضی از آنها برای اینکه زنده دست گیر نشوند خود را منفجر کرده و کشتند. خبرنگاری رادیو آزادی میرزا سلیم پور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
این صدای تیراندازی شب سه‌شنبه به چهارشنبه از قلب کابل از منطقه گذرگاه محل واقع در تپه‌های اطراف قسمت قدیمی پایتخت افغانستان بلند شد. نیروهای امنیتی افغانستان در این منطقه در غرب پایتخت منزلی را که به باور مقامات در آن دستکم 5 جنگی طالبان پناه برده بودند احاطه کردند. یک افسر امنیتی افغانستان بدون بردن نامش در محل درگیری گفت باور می‌رود که جنگیان در گذرگاه پناه برده در حمله روز یکشنبه علیه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی دست دارند. بعد از 7 ساعت زد و خورد مقامات وزارت امور داخلی افغانستان اظهار داشتند که جنگیان به خاطر رستن از اسارت خود را منفجر کرده اند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است در این زد و خورد دو جنگی، یکی با نام عطا محمد و دومی با اسم میرویس و همچنین زن و دختر خردسال عطا محمد کشته شده اند. سخنگوی طالبان گفته است حمله روز یکشنبه علیه حامد کرزی را که در جریان پرد نظامی به شرف سالگرد پیروزی مجاهدین بر دولت کمونیستی وقت افغانستان صورت گرفت، همین دو جنگی طالبان تحریزی و در اجرای آن هم دستی کرده اند. حامد کرزی از آن حمله جان سالم به در آورد، ولی در اثر آن سه تن دیگر از تماشابینان پرد نظامی، یک وکیل پارلمان، یک رهبر قبیله و یک کودک 10 ساله کشته شدند. ذبیح الله مجاهد گفت عطا محمد و میرویس روز یکشنبه توانستند از محلی حمله به کرزی فرار کرده در منطقه گذرگاه پناه ببرند. اما اتفاق افتادن دو حمله در یک هفته در قلب کابل مایه نگرانی های افزاینده مردم عادی افغانستان در مورد قابلیت نیروهای امنیتی کشور در امر تامین امنیتی آنها شده است. خانولی یک ساکن کابل میگوید
ما میالم ده راس هستیم به خاطر که رئیس دولت ما تهدید میشه، کابینه ما تهدید میشه، ملت ما تهدید میشه، وکلای ولسی جرگه که به شهادت میرسه اینه که او وکیل سر به شهادت رسی، ملت افغانستان به شهادت رسی.
اقبال شاه یکی دیگر از ساکنان پایتخت افغانستان نیز به همین نظر است.
به علمی واقعی که رخ داد که کل ارگانهای بزرگ دولتی در اینجا جای بجای بودن و بزار از ساحل نزدیک اینا اخلال شدن توسط فایر راکت و هر بلایی که بود طبعی برای کل شهروندان کابل مایه تشویش است.
در حالی که از کوچه و خیابان ها و از زبان مردم عادی چنین حرف ها بلند می شوند، وکیلان مخالف دولت در پارلمان نیز توانمندی های وزارتخانه های دفاع و امور داخلی افغانستان در امر تامین نظم و امنیت را زیر سوال می گذارند. رمضان بشردوست عضو پارلمان افغانستان می گوید
فکر کنیم نیروهای امنیتی در افغانستان وجود ندارند به عنوان نیرویی که امنیت و سکیوریتی مردم تامین کنند. شما اگر درست متوجه باشین قبل از این که مردم عادی فرار کنند نیروهای امنیتی پا به فرار گذاشته بودند. این نشان می‌دهد که اولا نیروهای امنیتی ما انگیزه دفاع ندارند.
طوری به نظر می رسد حرکت طالبان توانسته است در 2 سال اخیر به جلب شمار بیشتری جنگیان جوان در مناطق جنوب و جنوب و شرق افغانستان موفق شود. اما خشونت های طی چند روز اخیر در قلب کابل صورت گرفته از بزرگترین و هم بی‌پرده ترین تلاش های طالبان به خاطر نمایش حضور این حرکت در پایتخت افغانستان از زمان سقوط دولت طالبان در پایان سال 2001 تلقی می شود.
شنونده ارجمند بعد از پخشی یک آگهی برمیگردیم به استودیوی دوشنبه و از آنجا همکارم کیومر سیاتو گزارش ها از تاجیکستان را تقدیم میکند. با ما باشید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
دوستان گرامی مشخصات ماهواره هاتبرگ را همچنین در سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیو آزادی نیز می توانید پیدا کنید. نشانه سامانی ما آزادی نقطه آرگ است. ضمناً خبر و گزارشات مجله شامگاهی رادیو آزادی نیز در این وبسایت قابل دریافت می باشد و اما حالا گزارش ها را می شنویم. یک خانم تاجیک که میگوید از بی‌عدالتی ماموران امنیتی به داد آمده است، صبح امروز در نزد دادستانی کلی تاجیکستان پیراهن خون‌آلوده‌ای را به خبرنگاران نشان داد و گفت که مقامات انتظامی پسری او را بی‌رحمانه لاتکوب کردند تا گناهی ناکرده‌ای را اعتراف نماید. این خانم میگوید که پسرش بی‌گناه است، ولی مقامات نسبت به او بی‌عدالتی می‌کنند و نمی‌گذارند که تا حقیقت آشکار شود. سازمان ملل در گذشته از حکومت تاجیکستان خواسته بود تا به شکنجه متهمان و بازداشت شدگان و بدرفتاری علیه آنها خاتمه گذارد. اسلم مومیزاد خبرنگاری رادیوی آزادی با صدای این زنی رنج کشیده از شهر دوشنبه گزارش میدهد.
بچه منو حاضر گیرن همینجا بیارن. اگر نبیارن حاضر من یه بخلشکه بنزین میارم آنمجا خودکشی میکنم. قانون هست ای. همه این کار جنایتکارم لیسا کردیسن. کاردار اوباب کردیسن. روباب اوباب انمی کردیسن. بچه من را اوباب رفتن آوردن. حالا میکنم که بچه من حاضر همینجا بیارن. خودکشی آنمی پیش پراکاتور جنرال دم میکنم. جواب میگیان همش.
این صدای یک ساکنی ناحیه حصار مهرنگار رضایو میباشد که با سه کودکش در نزد دادستانی کلی تاجیکستان برای فرزند 21 سالش که در شعبه میلیسه ناحیه رودکی بازداشت شده است اعتراض کرد. این زنی تاجیک از دادستانی طلب کرد که فرزندش سنت الله رضایو را که همچون گمانبر در کشتار نعمت الله حکیموف یک ساکن ناحیه شهری نو بازداشت و مورد لتو کوب و شکنجه قرار داده شده است رها کنند. خانم رضایو که در دست لباسهای خونالودی فرزندش را داشت میگوید کارمندان انتظامی محبس موقتی ناحیه رودکی پسری او را شکنجه و فشار روانی داده خواستند که کشتار نعمت الله حکیموف را به گردن گیرد، هرچند او گفته است که به مرگ رفیقش مجرم نیست.
خودم رفته دیدم من کورتاش من استیناش خونالو بو تازه کدگیان من امروز که گفتم سراش انمی قدرین شدت او چگو من زده کشتهسن که امی خیر زده کدیسن که تو قویش عقلان گوی که من هم پسره یه هم تکلا زدم سرش در دیوال زد انمی قدر گوی ادوکات کیو قبول کردن همگیات که عقلان خطیه بگوی که من هم تکلا زدم سر وای در دیوال زد ساعت وای ما 108 میکنیم 3
این در حال است که تشخیص طبی دادگاه معین کرده است که حکیموف از تأثیر مقدار زیاد شراب بعد از 2 روز در بیمارستان درگذشته است و بر ضمن این وی به بیماری جیگر مبتلا بوده است. خانم رضایو میگوید از 9 نفر رفیقان پسرش که در محله زرفشان دوشنبه جمع آمده زادروز یک دوستشان را تجلیل کرده اند و در آنجا نعمت الله حکیموف هلاک شده است، مقامات تنها پسری او را حبس کرده اند. به قول وی مقامات انتظامی در ابتدا چند نفر شرکت کنندگان آن جمع آمد را بازداشت کرده اند، ولی والدین آنها با دادن رشوه فرزندان خود را آزاد کرده اند. خانم رضایو میگوید او که پول ندارد مقامات تنها فرزندی او را در زندان نگاه می‌دارند.
بعد 2 روز من فهمیدم که بچه من در جا محکمه است. چطور 9 نفر دیگه آزاد داشته سرید اینه به همونجا اپای جان گفت که امید $500 داد برامد ما $1000 دادیم برامدیم بچه‌مون رو خلاص کنیم.
پس از 1 ساعت اصرار و طلب خانم رضایو دادستانی کل راضی شد او را به حضور پذیرفته به حرف او گوش دهد. مطلوبه عبدلایو سخنگوی دادستانی کل در رابطه به این حادثه از صحبت خودداری کرد و اما وی گفت تاجیکستان معاهده بین المللی را در خصوص منع شکنجه محبوسین قبول کرده است و در صورت واقعاً لتوکوب شدنی بازداشت شده مقامات انتظامی باید به جوابگری کشیده شوند.
когда допускаются со стороны правоохранительных органов какие-то злоупотребления служебным положением, естественно, принимаются меры.
وقتی که از سوی مقامات انتظامی بازداشت شدگان مورد شکنجه قرار میگیرند، موافق با قانونگذاری تاجیکستان با کارمندان انتظامی شکنجه دهنده جزا داده می شود. در حالت کنونی نیز چنین یک جزا پیش بینی می شود.
تا زمان این گزارش آماده می شد شوهر خانم رضایو می گفت که خانمش به بنای دادستانی وارد شده تا کنون از آنجا بیرون نشده است و از او درکی نیست. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زنی ناامید شده در نزد بنای دادستانی کلی تاجیکستان.
و در شهر لندن دور از تاجیکستان همین ماه باز نامه تاجیکستان را گرفتند که در دادگاه های این کشور بر سر شرکتی عظیم تلکا دعوا میکند. بر سر کارخانه تده است که بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان است و قادر به تولید تا 450 هزار تن آلومینی می باشد. حکومت تاجیکستان و شرکت های میانه‌رو بر سر شرکت تالکو در یک دادگاه بریتانیا دعوا می کنند. اکنون بر اساس گزارش های خبری شرکت حقوقی که منافع حکومت تاجیکستان را حمایت می کند از دولت تاجیکستان حدود 120 میلیون دلار حق خدمت خواسته است. با جزئیات بیشتر در این باره از دوشنبه رحمت کریمی دولت گزارش می دهد.
بنا به اخبار برخی رسانه ها شرکت هربرت میفی بریتانیایی در پاسخ به تقاضای دادگاه عالی لندن آشکار کرده است که برای خدمات حقوقی از حکومت تاجیکستان بیش از 120 میلیون دلار حق تقاضا نموده است. هربرت میف گفته است در دادگاه لندن ظرف 3 سال گذشته و عنوان وکیل دفاعی شرکت تالکو در بحث دادگاهی با شرکت انسال فعالیت کرده و اکنون حکومت تاجیکستان برای خدمات حقوقی به این شرکت باید 120 میلیون دلار پرداخت کند. البته گفته نشده است که شرکت هربرت میف این مبلغ را دریافت کرده است و یا حکومت تاجیکستان این تقاضا را پذیرفته و یا نه. این در حالی است که مسئولین شرکت تالکو وابسته به این اظهار بی‌اعتنایی کردند و گفتند به صورت رسمی و کتبی تا کنون چنین تقاضایی را دریافت نکردند. ولی گفته نیز در سال 2005 شرکت های هیدرو آلومینیوم نروژی و شرکت انسال که کارخانه آلومینی تاجیکستان را با گل خاک تامین می‌کردند به دادگاه در لندن از بالای این شرکت شکایت کردند که تالکو قرارداد با آنها را به صورت یک جانبه لغو کرده است. بحث های دادگاهی در لندن به نفع هیدرو آلومینیوم و انسال انجام یافت، اما صرف نظر از آن همه شرکت حقوقی هربرت میف حق خدمت طلب کرده است. مقامات تالکو از ارائه هر گونه اخبار بیشتر و هر نوع تفسیر این مسئله خودداری میکنند، اما نشر این خبر باعث تعجب برخی محافل و کارشناسان در تاجیکستان شده است. شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک میگوید پیش آمدن این وضع حاکی از بی‌مسئولیتی مذاکره کنندگان تاجیکستان است که با چنین قیمت وکیل دفاع کرا کردند.
حجم خدمت رسانی طبقی همین شرطنامه خیلی گران است و در داخل تاجیکستان من اقلا 2-3 نفر حقوق شناسی ورزیده میدونم که میتوانستند با حجم کمتر و با در نظر داشت منفعت های ملی تاجیکستان در محاکمه مسئله اشتراک کرده به هدف رسند. ولی بایستی تاسف است که حکومت تاجیکستان و مسئولین ساحه به مؤسسه خارجی مراجعه نمودند و در نتیجه این حجمی که پیش بینی شده است خیلی گران است برای ما با در نظر داشت واقعیت اقتصادی تاجیکستان.
شرکت تالکو در سال گذشته در زمینه کارخانه آلومینی تاجیکستان تأسیس شد. تالکو مهمترین کارخانه صنعتی تاجیکستان و همچنین بزرگترین کارگاه تولید کننده آلومینیوم در منطقه می باشد. شرکت تالکو سالانه توان تولید 450 هزار تن آلومینی را دارد. در سال گذشته این شرکت 413 هزار تن آلومینی تولید و صادر کرده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، ما همچنین سعی کردیم تا شرح رسمی شرکت هربرت سمیف در لندن را به دست آوریم، اما نمایندگان این شرکت تا کنون در اختیار رادیو آزادی اطلاعی رسمی نگذاشتند و با گرفتن شرح رسمی شرکت هربرت سمیف حتما شنونده ارجمند شما را در جریان اون خبر خواهیم گذاشت. ولی حالا چون تقریبا نیمی مجله شامگاهی را سپری کردیم، از این خاطر یک توقف کوتاه میکنیم، ترانه خوب میشنویم و سپس میپردازیم به موضوعهای مهم دیگری مجله شامگاهی.
سال شهری سعاده با من کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمای نو ای بهتر از خود از بهاشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمای نو ای بهتر از خود از بهاشی ها بر دل نویدی
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من طاهر سفر با اتفاقی همکارم کیوم مرسیتا در خدمت شما هستیم. حالا اکنون نگاه می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی مجله شامگاهی. پارلمان تاجیکستان بررسی مسائل داغ در جامعه را به خول فراموش کرده است.
دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان مسائل مرزی و جنجال‌های ساکنان دو طرف سرحد را بررسی کردند.
صاحبکاران تاجیک میگویند منتظر اجرای اقدامی هستند که شاید دردی سری آنها را کمتر میکند.
تقسیم ناعادلانه زمین‌های کشت در ولایت ختلان و از پس پنجه نگریستن مقامات به این مشکل.
مقامات دادگاهی ولایت بدخشان اعتراف میکنند که اعتماد مردم به دادگاه های این منطقه کم شده است.
ادامه مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که مردم تاجیکستان از بیکاری و نرخ گرانی آذوقه به تنگ آمدند، پارلمان این کشور را منع استفاده تریزه های سیاه شده در ماشین ها به تشویش آورده است. هفته گذشته قانونگذاران تاجیک با قبول قانون به استفاده تریزه های سیاه شده اجازه دادند، ولی این تشبث به رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان مقبول نشد.
روز سه شنبه دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور گفت که در جلسه حکومت امامعلی رحمان اظهار نمود که استفاده تریزه های سیاه شده در ماشین ها باعث افزایش جنایتکاری شده می تواند. از این خاطر امامعلی رحمان به نهاد های حفظ حقوق و ترتیب دستور داده است تا که از حرکت ماشین های دارای تریزه های سیاه جلوگیری نموده جانب های منفیت دار در چنین ماشین ها را تشخیص نمایند. خبرنگاری مرکزی خبری رادیو آزادی خالده قادر در این باره گزارش مفصل دارد که با هم میشنویم.
هفته گذشته بعد یک بحثی طولانی در پارلمنت، اعضای مجلس نمایندگان و یا پلاته پایانی پارلمنت تاجیکستان منع شیشه های تیره ماشین های خصوصی را لغو کردند. شادی شبدالوف وکیل مجلس و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید منع تریزه های سیاه شده ماشین ها حقوق صاحبان ماشین های خصوصی را پامال میکند. در تاجیکستان فعلا به هر 12-15 خانواده یک ماشین خصوصی راست می آید. از این رو نمی توان گفت که تیرزه تاریک ماشین ها یکی از مسئله های داغ روز برای اکثر اهالی کشور باشد. بحث تیرزه ماشین ها زمانی صورت گرفته است که صدها هزار ساکنان تاجیکستان، معلمان، طبیبان، دانشجویان و نمایندگان کسب و کار دیگر در پی آمادگیری به مهاجرت کاری به روسیه هستند. طاهر عبدالجبار، شارح مستقل و سابق عضو پارلمان تاجیکستان میگوید بجز تصدیق امرهای پرزیدنت کشور از دست پارلمان تاجیکستان کاری دیگری نمی آید. او می افزاید که قریب در تمام کشورهای آسیای مرکزی پارلمان ها زیر نظارت حزبهای پرزیدنتی بوده، مجلس های قانونگذار نفوذ زیاد ندارند. با این عقیده شب دالف هم موافق است.
پارلمان اکثریت مطلقش عضو یک حزب است، خلق دموکراسی. یک نفر دیگر دو نفر از اسلامی هست و چهار نفر دیگر از حزب کمونیستی هست که ما دیگر اگر مسئله را کندلنگ بمونیم او مسئله همچون نمی گذارد در شکلی که ما می خواهیم و ما مجبور هستیم که او مسئله را کمکاک ترخون طرف گردونیم و ادقل قسم اون را گذارونیم.
با گفته شبدالوف در این روزها پارلمان تاجیکستان باید به حل سه مشکل مشغول باشد. یکم بحران انرژتیکی، دوم مسئله بیکاری و سوم بالاروی نرخ مواد غذایی. در این رابطه طاهر عبدالجبار تاکید میکند که نه پارلمان و نه حکومت به بحث آزادی مسئله های جدی و مهم حاضر نیستند.
در حالی که واقعا مسائل بسیار بزرگ هست و در اطراف اون صحبت نمی کنند، بخاطر اینکه صحبت در اطراف مسائل مهم جامعه ممکن است که خیلی نقصانهای حکومت آشکار بکند و در نظر مردم اونا کاملا بی‌آبرو بشوند. بخاطر همین کوشش میکنند که توجه بکنند به مسائل خرد و ریزه و وانمود کنند که واقعا اونا کار میکنند، در غم مردم هستند.
ضعف پارلمان تاجیکستان برای بسیاری ها خبری نو نیست. عبدالرؤوف یک طبیب 31 ساله از ولایت سوخت میگوید مردم زیاد پارلمان را یک نهاد بیهوده میشمارند.
رسیدن به سیاست و من به پارلمان مجلس عالی یگان مجلس آنها را من هم شنونده تماشا هم نکردم و یگان بار در تلویزیون تاجیکستان یگان بار ندیدم.
طاهر عبدالجبار می افزاید تمرکز نیرو در دست پرزیدنت کشور پارلمان های تمام کشورهای آسیای مرکزی را به نهاد بی تاثیر تبدیل داده است. زمستان گذشته وقت مردم تاجیکستان از سرمای فوق العاده و کمبود برق و گاز اذیت می کشیدند، قانونگذاران تاجیک ناگهان به خلاصه آمدند که در قلمرو جمهوری فال بینی من شود. اما در هر صورت شکایت و یا مخالفت به این اقدام پارلمان به گوش نرسید. در این باره عبدالرؤوف همصوبت ما از ولایت سوخت میگوید مردم در باره پارلمان فکر نمی کند و وکیلان مردمی هم ظاهراً در غمی رای دهندگان خود نیستند.
ضعف پارلمان تاجیکستان در برابر بررسی مشکلات ساکنان این کشور، گزارش خبرنگاری مرکزی خبری رادیوی آزادی خالد قادر بود. و ضمن رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در پیام سالانش به پارلمان در چند روز پیش گفت که دستور خواهد داد تا طول دو سال فعالیت صاحب کاران تاجران کشور مثل پیشتره تفتیش نشود. صاحب کاران تاجیک بعضن حزل میکنند که بجای کار کردن آنها باید هر روز برای چندین نهاد مسئول نامه نویسند و گزارش دهند که چند پول صرف کردند و چی خریدند و چند پول دارند. حتی بعضی از صاحب کاران از تفتیش زیاد به تنگ آمده از بحر صاحب کاری هم گذشتند. اما اکنون تا چی اندازه این اقدام رئیس جمهور این سختی های صاحب کاران را کم و به رشد بخش خصوصی در تاجیکستان کمک میکند؟ در این باره گزارشی داریم از خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
سهم بخش خصوصی در مجمع محصولات عمومی تاجیکستان در حال حاضر 48% را تشکیل می‌دهد و به اعتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان این سهم تا آخر سال 2009 به 55% خواهد رسید. این در حال است که تاجیکستان یک کشوری وارد کننده مواد غذایی، دستگاه و ماشین‌آلات، مواد ساختمانی و غیره محسوب می شود و تاجیکستان را بحران غذایی در پیش رو است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانش به مجلس نمایندگان و مجلس عالی جمهوری به اهمیت فعالیت بخش خصوصی در پیشرفت اقتصاد تاجیکستان تاکید کرد و گفت:
با مقصد دستگیری و رشد میباده صاحبکاری خرد و میانه پیشنهاد میگرد که با تمام نمود سنجش های آنها به مهلت دو سال مراتار اعلام کرده شود. لیکن مان کردن سنجش ها چنین معنا ندارد که صاحبکاران عملهای جنایی صادر نمایند یا درآمدهای خود را روی پوش کرده از سپاریدن انداز و دیگر پرداخت های حتمی سرکشی نمایند.
مطلوبه الجابویوه رئیس اتحادیه تاجران میانه و کوچک تاجیکستان تعویق 2 ساله در بررسی فعالیت صاحبکاران و تاجران را گام به پیش در بخش خصوصی خواند، ولی به اعتقاد وی این مدت کوتاه در رشد بخش خصوصی ناکافی است و در حل مشکل تاجران و صاحبکاران نقش مهمی را نمیتواند ایفا کند. به گفته برخی دیگری تاجران و صاحبکاران، مشکل عمده بخش خصوصی تروفه های زیاد مالیاتی و قرضه های میان شکنی وام های بانکی در تاجیکستان است. فخردین نعمت یک تن از تاجران جمهوری گفت که ما در پشتبانی از رئیس جمهور در رشد بخش خصوصی گام های قوی تری را انتظار داشتیم.
این امتیاز نیست، چی امتیاز؟ یک تفتیش نکنه. کنه کردیت بانکی، کردیت کنه ارزان، باید شرایط های محیا، 10%، 12% سالانه، 8%، آخی 28-30% میتنیم، این چی خیلی بیجای در مردک خالی چی بالا آورده میتنیم، تا از مثال میگریم 20% فایده میکنیم که هم زندگی تا پیش بری، هم چهار سنگه کار کنیم، هم با برده فایده بانکه بود. بیدارم از نلاغ تا سومه معینه باید 1 سال 2 سال، باید آزاد باشد و 1 سال 2 سال که باید خودش گیرد، یک سرمایه گذارد، یک شاقمند یعنی کارکندن باشد، همه پیشنهاد من.
به اعتقاد آقای نعمت در حال حاضر بیش از 700 هزار نفر ساکنان جمهوری در بخش خصوصی فعالیت دارند که 35% مردم شاغل تاجیکستان را تشکیل می‌دهد و در صورتی که دولت برای رشد بخش خصوصی تواند موانع ایجاد شده از سوی مقامات اداره‌های دولتی در محل‌ها را از بین ببرد، در آن صورت بخش خصوصی امکان دارد تاجیکستان را با مواد مختلف نیاز مردم تأمین کند. به اعتقاد فخردین نعمت تا حدی که دولت تواند تروفه های مالیاتی به خصوص مالیات افزوده بر قیمت یا NDS را کاهش بدهد، به همان اندازه تعداد کالاهای وارداتی به جمهوری افزایش می‌یابد و قیمت کالاها در بازارهای داخلی بالا نمی‌رود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش برای رشد بخش خصوصی در تاجیکستان که در اقتصاد این کشور حصه چندانی هم ندارد و برنامه را پس از یک آگهی ادامه می‌دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
دبیران شورای امنیتی تاجیکستان و قرغیزستان اخیراً مشکلات موجود در مناطق جنجالی سرحدی دو کشور و مقابله مشترک با تروریسم را بررسی کردند. هرچند تاجیکستان و قرغیزستان روابط همدیگر را نیکو حسن هم مینامند، اما بعضاً در مناطق سرحدی دو کشور مناقشه های برای زمین و آب به مشاهده می رسد. خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر بیشکک میراسلاری فرغانی میگوید که مقامات هر دو کشور اخیراً دایر به جلوگیری از ظهور نزاع‌های احتمالی صحبت کردند.
به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قرغیزستان، در ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان دبیران شورای امنیت این دو کشور یک ملاقات کاری انجام دادند. بنابر این منبع تاکان مامیتوف و همتای تاجیک او امیرقل عظیموف پیرامون مسئله های بحث کردند که به تعیین و علامت گذاری مرز میان این دو کشور و برطرف نمودن ظهور نزاع‌ها در میان اهالی منطقه های مرزی دو کشور همجوار مربوطند. گفته می شود در جریان گفتوشنیدی دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرغیزستان، رهبران اداره های امنیت، مرزبانی و خدمات گمرک ولایت های سغد و بادکند این دو کشور شرکت ورزیدند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قرغیزستان به خبرگزاری 24 کیجی گفته است که در صورت حفظ مشترک مرز از طرف سربازان کمیته مرزبانی دو کشور در مورد مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر میتوان به دستاوردهای بیشتر نائل شد. این منبع گفته است نمایندگان قرغیزستان و تاجیکستان به توافق رسیدند که در منطقه های بحثناک دو سمت مرز از خودسری شهروندان هر دو طرف باید جلوگیری کرد. در عکس حال اعمال خودسرانه آنها باعث ظهور نزاع خواهد شد. با تاکید دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قرغیزستان، بعد انجام تعیین و علامتگذاری مرز، باشندگان منطقه های مرزی می توانند از زمین های تحت تصرف خود برای ساختن منزل و کشت زراعت استفاده نمایند. همچنین تصمیم گرفته شده است که در سطح رئیسان حکومت ولایت های بادکند و سغد و ناحیه های هممرز آن یک ستاد مشترک در مورد برطرف ساختن وضعیت برانگیزنده نزاع ها تأسیس یابد. گفته می شود که ملاقات نوبتی دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرغیزستان در اشتراک رهبران نهادهای قدرتی هر دو کشور ماه سپتامبر سال روان در بادکن برگزار خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
طوری در گزارش شنیدیم مناقشه ها در مناطق مرزی تاجیکستان و قرغیزستان اساسا بر سر زمین و کشتزارها صورت می گیرد، اما مناقشه و جنجال ها برای زمین در تاجیکستان به اصطلاح کم زمین بسیار مشاهده می شود. در گزارشی که ناصر جان مأمورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در قرغان‌تپه فرستاده است، بحث هم دایر به تقسیم بی‌عدالتانه و از خود شد کردن زمین از سوی مقامات رسمی است.
با گذشت چند ماه صدور امر معاون نخست وزیری تاجیکستان مرادعلی علی‌مردان در مورد معین‌سازی زمین‌ها و خواجگی‌های کشاورزی منصوب به افراد منصبدار دولتی در قلمرو استان ختلان، مسئولین حکومت و اداره‌های زیربط این منطقه هیچ اطلاع دقیق و صریح را در این رابطه به حکومت تاجیکستان پیشنهاد نکرده‌اند. بر اساس قوانین جاری کشور، خادمان دولتی، رئیسان حکومت و مدیران مؤسسه‌های دولتی حق مشغول بودن با فعالیت های دیگر، از آن میان صاحبکاری زمینداری با هدف تجارت و حق اداره خواجگی های کشاورزی را ندارند. و اما چنین تصور حاصل می شود که اداره های مسئول ختلان سپارش حکومت تاجیکستان را نادیده گرفته و در امر معین سازی هویت عملداران زمیندار و مساحت و موقع جغرافی آن تدبیر مشخص انجام ندادند. گذشته از این نظرهای مقامات مسئول استان ختلان در این مورد زیاد نقیزند. شادی مصایف رئیس کمیته زمینسازی ختلان حاضر نشد. معلومات در ارتباط به زمینهای متعلق به افراد منصبدار در قلمرو منطقه را ارائه بکند و تنها گفت که
ما به همه کمیته زمینسازی شهر نویا مکتوب ارسال نمودیم. در مکتوب باید اون خواجگی دهقانی که رهبرانشون شخصان منصبدار هستند باید معلومات پیشنهاد می نمودند. این معلومات ها از دیگر فروش ما به نزدیکی گرفته بودیم. یک مهلتی معین در کور که این معلومات را ما همه نویا بگیریم. پوری سرویس مگنیز در حقیقت شروع هست.
شادی مصایف رئیس کمیته زمینسازی ختلان و مکارشناسان محلی بر این نظرند که معین کردن منصبداران که دارای خواجگی کشاورزی و زمین ها هستند برای مقامات ختلان یک کاری مشکل خواهد بود، چون آنها اکثرا دارای خود را به اسم نفر از پیوندان و نزدیکانشان ثبت نام میکنند و از روح غیر رسمی در امور اداری آن شرکت میورزند. دولتی شایتی با روزنامه‌نگاری محلی میگوید
من شاهدی حال بودم که در مجلس حکومت ولایت ختلان آقای افضلف ضمن برآمد خودشان اشاره به سردار اداره عدلیه ولایت گفتند که من امیر شایو در نهایه دنغره زمیناش کار کرده است، اون سال حاصل خوب میگیرد، با همون جیلی کلاش هم بگیر. انا بعد که انا روزای اخیر پراکراتورا تفتیش و نظارت از دنبال همون امیر شایو گذروند، با ما اطلاع دادن که امیر شایو و زمینو را در نام اون نیستند، در نام دیگر کس است.
و اما برخی از عملداران ختلان به این ادعای دولت شایتی بار مخالفت نشان میدهند و دسترسی به قطعه های زمین را حقوق تمام شهروندان کشور از آن میان خادمان دولت می خوانند. سعدالله بکنظرف رئیس اداره کشاورزی ختلان همچنین غیر انتظار نظر مخالف خود به سپارش حکومت تاجیکستان در مورد معلوم نمودن منصوبیت خواجگی های کشاورزی به منصبداران را روشن کرد.
در واقع قانون نویسندگی نیست که شخصی منصبدار زمین نگیره، هست این قانون با. در بسیاری شهرنوی ها ادمایی هستند که زمین کار کردن خوب کار کردن آیا زمین دوسیه حاصل گرفتن، خدمتی دولتی رفته حق ندارد یک هکتار پامیدور بکره.
و مقامات ختلان گاهی اقرار میکنند که در برابر تقسیمات غیرقانونی قطعه های زمین همچنین مواردی نیز جای دارند که زمین ها را عملداران از محل های دیگر صاحبی نموده اما استفاده نمیکنند. دادستان ختلان فضل جان خونوف در این مورد از ایشان سید جان رئیس شورای علمای ولایت مثال میارد که خود در قرغان‌تپه زیسته و در ناحیه یاوان زمین داشته است.
ایشان سید جان رفته سراغ یاوان و زمین میگیرد کشت کار بکند. اون رسته که زمین نمیرد اونم بزوری کشت گرفتیم زمین گشت دیخوم و گردم زدیم.
فضل جان خونوف دادستان ختلان افزود در رابطه به نقض قانون زمین اخیراً چند تن از افراد منصبدار از آن میان معاونان رئیس شهر یاوان و ناحیه جلال الدین رومی به حبس گرفته شدند. ناصر جان مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
درخواست مقامات رسمی تاجیکستان برای آشکار کردن مالکیت غیر قانونی بعضی از منصبداران در ولایت قرغان‌تپه. مجله شانگاهی را بعد از یک آگهی ادامه می دهیم.
رادیو
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
ادامه مجله شمگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در ولایت بدخشان مقامات دادگاهی میگویند که اعتماد مردم به دادگاه ها کم شده است، زیرا با وجود صدور حکم آنها مقامات دادستانی با مخالفت های پی در پی به این حکم ها خواسته های خود را حاصل میکردند. در این باره از شهر خوروخ مرکز ولایت بدخشان میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
مسئولین دادگاهی و دادگاه اقتصادی بدخشان تای برگزاری نشست مطبوعاتی از روند کاهش یافتن آبرو و نفوذ دادگاه های زینه پایانی بر اثر اعتراض های بی اساس دادستانی و موجودیت حادثه های از جانب مقامات عالی دادگاه کشور، غیرقانونی بیکار نمودن علنامه های دادگاهی در منطقه اظهار نگرانی نمودند. سردار دادگاه اقتصادی بدخشان نور محمد عبدالرحمن وزیر داشت که آنها بنا بر غیرقانونی شماریدن یک قرار دادگاه عالی اقتصادی مربوط به بیکار کردن علنامه دادگاه اقتصادی ولایتی عاید قطع نمودن پرونده بر اساس اعتراف نشدن دعواگر چون طرف در مرافعه مجبور شدند با دادگاه عالی کشور پیشنهاد ارسال کنند. وی بیان داشت که دادگاه عالی اقتصادی این پیشنهاد را خوانه نمود، اما پس کمیته اموال دولتی را باعث دعواگر با پرونده جلب نموده حقوق با مالکیت یک صاحبکار غیرقانونی اعلان نمود. صاحبکار قربانبیک شیرعلیف یک طرف این پرونده که با غیرقانونی خصوصی گرداندن مالکیت متهم شده است اظهار داشت که به دنبال شکایت به پرزیدنت کشور در فرم صاحبکاران دادگاه عالی اقتصادی پرونده را بازنگری نموده قانونی بودن اموالش را تایید کرده است، اما پس از چند مدت فشارها بر سرش از نو افزایش یافتند. صاحبکار از آن اظهار حیرت میکند که اگرچند از پنج مؤسسه نقلیاتی خصوصی گردانیده شده در ولایت یگان توی آن تا به حال کار نمی‌کند و تنها کارخانه تأسیس نمودش فعالیت داشته است، سهم آن در تنظیم خدمت رسانی به مسافران در شهر اعتراف شده است و از همه بیشتر مورد تهاجم قرار گرفته است.
در ولایت خود مختار بدخشان پنج مؤسسه نقلیاتی از طرف کمیته اموال دولتی به سودا برآورده شدند. در حالت حاضر یگان توی آن کار نمی‌کند، برعکس من که یک کارخانه ای مایده که تشکیل کردم و زود است حاضر اگر خطا نکنم از 15 عدد تکنیکی که در شهر خوروخ کار میکند من گناهکارم و او همش قانونی هست. با اولاد حاضره از روی معاش 25 کس و با تاریخ شرطنامه زیاده از 15 کسی دیگر کار میکند.
در همین اول سید مسلم شو مسلموف رئیس دادگاه بدخشان گفت که برای آخرین بار سال 2004 دادگاه عالی کشور یک پرونده زینه پایانی دادگاهی را در بدخشان مربوط به یک حادثه در نوی درواز چندی مرتبه برای بررسی تکراری برگردانده است، ولی اخیرا با تصمیم زینه پایانی دادگاهی قائل شده است. رئیس دادگاه ولایتی گفت که اما اعتراض های در برخی از موارد به اساس دادستانی به دنبال صادر شدن علنامه های دادگاهی مایه نگرانی آنها شده است.
من همین اعتراض را اساسناک حساب نمی کنم، چون که سودی زینه یکم تمام اساس هایی که وی به خلاصه آمده است در حکم خود نشان داده است. پرونده باید به زینه یک سر مرغ نسبت همون آدم جنبی پرونده جنبی کشودن سود در اقوی چوره بیدید است.
رئیس دادگاه ولایتی افزود که اما امجیتا در جرایون تفتیشات پیشکی تحقیق نشدن پرونده و خام اول گردیدن آن به دادگاه با مشکلات بررسی پرونده و در دادگاه افزوده است. اما با عقیده حمایتچی حقوقی علاءالدین مهمانوف مقامات دادگاهی در بدخشان تا سال آخر مستقلیت هرچه بیشتر ظاهر می نماید و تأثیر نمایندگان مقامات اجرایی محلی به دادگاه کمتر احساس می شود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
و چون به پایان مجله شمگاهی رادیو آزادی نزدیک می شویم، یک گزارش فرهنگی را هم داریم که خواهیم شنید. در تاجیکستان به خاطر عبدالله رودکی اساسگذار ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک یک باغ را بنیاد کردند و در این باره گزارش داریم از شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی در پنجکند زادگاهی عبدالله رودکی.
بس شکسته بیابان که باغ خرم بود و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود. به مناسبت 1150 سالگی پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی، همدیاران او در نزد مقبره شاعر طریق دست جمعی باغ نوی را بنیاد نمودند. باغ نو به مساحت 1.5 هکتار در قسمت جنوب شرقی مرکز شهر پنجکن واقع می باشد. فیروز یاروف معاون رئیس ریاست اداره کشاورزی ناحیه پنجکن ضمن صحبت با رادیو آزاده گفت مقبره استاد رودکی در دهه پنجرود واقع در 60 کیلومتری قسمت جنوب شرقی مرکز شهر پنجکن می باشد.
این باغ هستند به طریق حشر با اشتراک 100 اهل دهه پنجرود شهر پنجکن کارکنان و مرسوها بنیاد گردید. در باغ بیش از 3000 بیخ درختان میوه‌دهی و سرافکن گل و گلبته‌ها چینانده شدند.
با تایید همین منبع باغ استاد رودکی در دهه پنجرود به طریق دسته‌جمعی با اشتراک ده‌ها ساکنان و کارمندان مؤسسه و کارخانه ها بنیاد شده است و در این باغ گفت رو بیش از 3000 درختان گوناگون چینانده شدند. عبدالاحد ابو سعید روزنامه‌نگار و یک تن از شاعران محلی از بنیاد باغ مزبور اظهار خوشحالی نموده گفت
همیشه خوشنویس که همدیاران این استاد بسم آین گذشتگان خیش را ادامه داده از نو باغ جاینشین باغ بلبلان بنیاد کرده اینجا اطمینان داریم که مردم وادی و مهمانان زادگاه آدم و شعرا می آیند و از آراستگی و پیراستگی باغ مذکور چون زمان سامانیان لذت و فراغت خواهند بود.
این در حال است که نظر به گفته یوسف شادیو معاون رئیس شهر پنجکن طبق قرار حکومت تاجیکستان در برابر بنیاد باغ مذکور از نوسازی مقبره استاد رودکی نیست با اسلوب تعریفی و تحریزی دوران سامانیان و طلبات معماری امروز شروع و از جانب متخصصان کارخانه دولتی علمی استحصالی وزارت فرهنگ جمهوری تا عرفه جشن ساختمانیان پوره به انجام خواهد رسید. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
شنونده عزیز و ارجمند، در اینجا بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی به پایان رسید. از آنکه تا این ساعت همراهی ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
به شما روز روزگار خوش میخواهیم و تا برنامه های دیگری رادیوی آزادی خدا نگهدار.
و یادآور میشویم که برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع میشود. خدا نگهبان شما.
Yeah.